بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير حاصل الأمين وصلى الله على محمد. من الآن إلى لقاء يومي. آقای گفت که یک نفری نسبت به تشرفات شبهه کرده، این تشرفاتی که خدمت حضرت خواجه سلام الله علیه حاصل میشه اینا ملموس اساسی داشته باشه. برام اینجوری گفتم حالا کجا رو دیدی نسبت به خود حضرت منکر میشن؟ یا حالا که تشرفاته بعد بنده زادم بود در اون مجلس، چنین جمله قشنگی گفت. گفت علتی که اینها منکر میشن، نه اینکه بگیم مثلا واقعا نظر علمی به یک جای رسیدن که منکر میشن، نه، جهش اینه که مردم حسن نیت دارن به اهل علم. اگر تشرفات باشه که حقم هست و بوده و هست، ولی چشمهایی که لیاقت ندارن نمیبینه و نمیتونن سعادت این رو ندارن، اون مربوط به خودشان، خرابی خودشان رو باید برن درست کنن، ولی اونها که من افیز نمیفرماین. خب علت چینی که سابق میامده میگفتن بله خب حضرت حجه سلام الله علیه میامدن، ما همچه کاری داریم، اینا خدمت میرسیدن جواب هم میابردن، بود دیگه اینجوری. قضیه مرحوم سید دیگه معروفه، بنده با یک واسطه نقل میکنن قضیه سید که آقای میر جهانی رضوان الله علیه هم بودن و هندی بود، طرف آمد با شما هم چه عقیده ای دارین که یک امام حی و حاضری دارین، عمرشان هم طولانی و میشم خدمتشان رسید، اگر من برسم خودم و تمام خدم حشم اگه هرچی دارم همه میام به دین شما. این مرحوم آقای نجابت برام تعریف کرد از زبان خود آقای میرجانی. آقای میرجانی خودش در صحنه بود، گفت دیدیم که سید فرمودن فردا مثلا به تعبیر بنده ساعت 9 بیا که بریم خدمت حضرت. خیلی مهمه شخص اینقدر اطمینان داشته باشه و اینقدر راه به روش باز باشه که راحت ساعت 9 که آمدیم باید بگیم آقای مقداره به نان حضرت رو میخوریم چند تا وضعی از این بگیم، همه من جیرخار سفره ایشان، چه بفهمه شخص چه نفهمه، چه مؤمن نه که ماها امید یهودی ها اسرائیلی ها اینا همه سر سفره حضرت هن، این اختصاص به ما نداره. استاد ما میفهمیدن تمام موجودات ریزخار وجود حضرت هن، یعنی اگر حضرت علیعاذ بالله نباشن یک لحظه ای مثلا همه، یعنی هیچ همه من هیچی ما تمام این جنگ و بنگ و فلان و بند و ساتای که هست و بزرگ و بیا و بگیر و ببند و فلان تمام برکت حضرت وجود از توفیل وجود آقای من این خطری با خود، چون ایشان خادم منزل سید بود، آمینه کاتب بود مثل که منزل سید در جوانی هاشم بود. گفت فردا شد این شخص هندی آمد، از شاهان اونجا هم بود، اونجا هر منطقه یک شاه داره، آمد و سیدم بلند شدم را افتادن ایشان بیرون، ما اونو پشت سر و ما پشت سر، خب خادم آقای دیگه بود با آقا باشه. گفت رفتیم یک کمی از نجف بیرون رفتیم دیگه خیمه گیر، خود ایشان نقل کرد بره مرحوم های نجا باید ایشان بره بنده بر بودن. رفتن داخل اونجا، اول سید وارد خیمه شد، به او گفت که هر وقت گفتم بیا بیا، اومد دیدن که وارد شده صدا رو من میشنیدم، صدای نازنین آقا رو من شنیدم و همش مرحوم سید هی تعبیر سیدی و مولای سیدی و مولای سیدی و مولای. گوی این هندی هم را افتاد رفت تو، اذن دادن که صدا زد سید که بیا تو. گوی من هم خواستم برم، فرمودن تو حق آمدن تو نداری. آقای میجانه گوی من پشت خیمه بود، چند لحظه بیشتر طول نشید، این آمد دست آقا رو بسید و آمدن بیرون و بعد مأمور شد که از طرف حضرت که احکام شریعت رو به ایشان یاد بده و احکام اینجوری نماز داریم روزه داریم حالا نره شده کرد. این مورد قطعی دیگه هیچ جای تردید نبود. مرحوم حاج مؤمنی بود، عریضه ها رو بردن زیر سوال، آقای دستگاه خدا رحمتش کنه هر وقت حاجتی گرفتاری چیزی داشت عریضه می نوشت می داد به همین حاج مؤمن، حاج مؤمن تشرف داشت خدمت حضرت می داد به او می برد توی نهر آب، گاهی تو آب رد نمیشد. گو بر میگردند علی زینب، گو صلاح نیست، میفهمید و صلاح نیست. و بزرگواری بود که ما خودمون دیگه این رژگی شاهد بودیم، کارهایی که افراد داشتن میامدن مثلا نوعاً به جمعه موکول میکرد دیدنشون، میگو مثلا پنجشنبه میامدن نامه هایی داشتن میدادن به ایشان، شنبه جواب میگرفتن، جواب میگرفتن شنبه. خب این تشرفات یکی دوتا نبوده که مرحوم آشممتقی مرحوم آشمهدی امامی استاد حکمت مرحوم آقای آشتونی و مرحوم امام بود در در قم، و ایشان کسی بود، شخصیتی بود که آقای بروجیدی میفرمود آقا مرجعیت حق شماه، نه تعارف داشته باشه، همه اعلم میدانستن ایشان ره در فقه اصول، علاوه حالا حکمت که سر جای خودش باشه، در فقه اصول ایشان اعلم میدانستن، میگفتن آقا جای شما باید باشه، من جای شما رو گرفتم، که آخرش خیلی شوخ بود، بزلگو بود، یه تعبیری کرد دیگه، بعد از 6 ماه هر وقت با درشکه مرحوم آقای بروجیدی ایشان میدی پیاده میشد، میگه آقای آشمدی یه حق شماه، باید بیای شما، این تعارف نمیگه، میگه باید بیای کرسی مرجعیت شما بگیری، اینجوری بود. ایشان خودش داره میگه که من نجف درس مرحوم سید میرفت، گویا یک دفعه دیدم که دیدم بعضی وقتها سید از حرم صبح زود که مشرف میشد میرفت یه جای بیراهی، مثلا یک جای کنار شهری یه خانه میرفت اونجا و میامدیم، من این برم که یه دفعه حساس شدم و کنجکاو گفتم ببینم اونجا چه خبر اینجا، حالا شوخیشو ما میکنیم البته، شاید آقا عیالی دیگه داره، الان اگر کسی از یک جایی جوری بره فورا زود هم میکنم بینگه یک عیالی دیگه گرفته. حسن زد گفت ما کنجکاو شدیم و از حرم دنبال آقا راه افتادیم، آمدیم دیدیم ایشان تشریف بردن داخل همون منزل، یک مقداری مثلا 20 دقیقه نیم ساعتی بودن، آمدن بیرون، تا آمدن بیرون دیدن من دم در واسدم، جا به تعبیر مشهدی میگن جا خوردم که ای تو چرا اینجای اینا، گفتن آقا من واقعش دیدم شما چند نوبت همینجور میاد اینجا و یه مقدار هستین مکس میکنیم میایم بیرون، امروز حساس شده بودم از خودتون بگردم، فرمودن که تا زنده ام راضی نیستم بگی به کسی، من هر وقت در مسائل فقهی و علمی گیر میکنم توسل پیدا میکنم به حضرت حجت سلام الله علیه، قرار ما اینجاییم، میایم همینجا خدمت حضرت میرسیم، سوال میکنیم جواب مون میگیریم و بعدم میریم. اینم تشرفش مسلم و قطعی، چون مرحوم آشمهدی امامی کسی نبود که بخواد، چون اهل معقول بود اینا زود زیر بار خواب و خیال و توهم و وهم و اینا نمیرن، واقع خود ایشان نقل میکنه و میفرماد که من یقین داشتم تشرف ایشان ره و فرمود تا زنده ام نگو و من تا زنده بود ای بزرگوار نگفتم، بعد از فوتش دیگه توی نوشتجاتشان آورده بودیم. و اینا افراد بوده که هم مسلمن تشرف داشتن، ولی این افراد بودن. حالا بعضی وقتی میگن آقا خب اگه تشرف قطعیه، خب شما به عنوان بزرگ ما همچی سوالی دارین جواب رو بیار از طرف نهای مقدسی، همه رو بخواه بیاری زیر سوال، اینا ما نالایقیم و نمیتونیم تشرف داشته، معناش این نیست که کسی نیست تشرف داشته باشه، و الان همین برکاتی که نازل میشه، صبح عرض کردم برکات تمام به خاطر قدوم نوکرای آقا هست، نوکرای آقا مأموریت دارن در تمام عالم هستن، اختصاص به مکه و مدینه و مشهد و نجف و قوم و اینا نداره، در همون بلادی که ما میگیم بلاد کفر در همونجا مأمورین آقا هستن و امر دارن. عرض کردم 4 نفر طور کل از طرف حضرت مأموریت دارن به شرق و غرب و شمال و جنوب، هر کدوم از اینا باز 40 تا به عنوان رجال تعبیر میکنن، اینا باز خدمش هم اونجا دارن، در رأس همه برمیگردن به اصطلاح اهل معرفت قطب امام زمان سلام الله علیه، که اینا همه زیر مجموعه اون حضرت و همشون مأموریت های خاصی دارن و کارهاشون هم تقسیم شده. صلوات خدا بر وجود شریف آقا بی این خرافه ها و وهمیاتی که افراد منکر تشرف میشن، منکری مسائل میشن، اینا جز خودشان برحال یعنی یه خبس باطنی دارن که به اینجا کشیده شده و از یک بنده عقیده مینه خباست باطنی، یک نجاست باطنی یه هست که به اینجا میرسن که این امور منکر میشن، اینا اموریست که از مسلمات در نزد شیعه هست و خواص بالاتر از این رحمتا دارن که حالا اوناش دیگه بمانه. بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی نستعین انه خیر. ما نان حضرت رو میمونیم جیرخار آقایی، بعد به جایی که هر روز شاکر باشیم و شکر بکنیم این نعمت رو، شاکر باشیم از وجود شریف ایشان، کمک بخوایم، مدد بخوایم، این به جایی بگیم چی بگیم؟ نسجی رو در اون حریم اذن بدیم به خود ما که بریم تو اون حریم حرف بخوایم بزنیم. آتش از دهن بعضی رو باور کن بیباره. چی شد آقا؟ خود حضرت انکار کردن. بله بله، بنده بس تشرف بود، تشرف رو منکر شدن. بنده میگم تشرف، بله بعضی اصلا منکر میشن. بله
بله
چرند، خودش چرنده که نمیفهمه چی میگه. قطعا یه خباستی در باطنشان هست که به اینجا میکشه. بله 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 همه ما نمینی. ما یک نفری ایرادی گرفت، ایراد چون به جا بود، گفت چقدر در رابطه با خود آقا و احوال آقا، حالات آقا مثلا چیزی نوشته میشه، این جوانها رو در این دبستانها اینا چقدر آشنا میکنن، تا کسی نسبت به حضرت حجه سلام علیه دو کلمه حرف بزن فوراً مارک میزن. چی میگن؟ انجمن حجه. اگر معنای انجمن حجتیه، معناش اینه که انسان دفاع از حضرت کنه و از حقایق بگه، که تمام اهل شریعت، اهل طریقت، اهل حقیقت همه خودشون رو منتسب و منتهی میکنن به هر حال وضعشون به وجود شریف آقا سلام الله علیه. وقتی کار گیر، یعنی الان دوره ولایت تکوینی حضرته، دوره ولایت تکوینی حضرته. اگر ما نسبت به ساعتیشون کوتاهی داشته باشیم، آقا به بزرگواریشون باید از ما به هر حال بگذرن، والا ما موظفیم. تکلیف ما قطعا، تکلیف ما این است، عقلا این تکلیف است، نقلا این تکلیف است که باید نسبت به ساعت قدسی ایشان انسان ادب بکنه و انسان نسبت به ایشان همیشه نصب العین باشه، امدادی که از نهای ایشون میاد. اگه نباشه مدد آقا، یک مشیعه در دنیا الان له بودن. آقا عددی ما نیستیم در مقابل دشمنا، همه هم تصریح میکنن به این که باید شیعه از بین بره و صفحه روزگار محو بشه. در این حال روز به روز شوکت و عظمت و به هر حال صلابت تشیع بیشتر میشه و رعبی که خدا در دل دشمنان شیعه، این رعب از کجا؟ یکی از چیزهایی که برای حضرت هست اینه که ایشان منصور به رعبن. خب حالا دوستان ایشان هم منصور به رعبن، مرتبه نازلش به برکت خدا آقا، برکت خدا آقا. هر چقدر انسان خوب بشه، سعی از خدا طلب بکنه که خدا باید، این یک رزقیه، علاقه به حضرت حجه سلام الله علیه یک رزق اکتسابی نیست، یک رزقه. بله اکتسابش به این معنی که دعا کنه از خدا که خدا یا در دل ما محبت آقا رو بیش از پیش قرار بده. اگه این معنا حاصل بشه و نصیب بشه، آدم تازه میفهمه که به اون مرتبه نازله از شکر میتونه بگیم انجام بده. مرتبه نازله از شکر کی میتونه؟ ما اصلا یعنی همین قد که اذن فرمودن که نامشون ما ببریم، باید امام ما رو به عرش اعلی اگه بتاریم پرواز بدیم که آقا اذن فرمودن که ما نامشون رو به بر زبان جاری کنیم. نامشون را، نام مبارکشون، همین که اذن دادن، یعنی همون جوری که حضرات به حق تعالی میفرمایند که خدا همین که شما اذن فرمودید ما نام تو رو بر زبان جاری کنیم، این برای ما دیگه تمام هست. ما هم باید همین جوری بگیم همین که حضرات اذن فرمودن ما زیارتشون بریم، نامشون رو ببریم، به هر حال از حضرات به هر حال طلب بکنیم، توجه کنیم به اونها. خدا ما را از این زلات و فرحال گمراهی ها حفظ کنه که هیچ وقت مبتلا نشیم به این مسائل. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا اصطلاح و چیز یاد میگیره چنده، یکی ادبیات رو کمی مثلا خیال میگه حالا که همون ادبیات رو یک کمی بخوای پیچ و خمش بدی میبینه همون ادیبش هم میمانه، غرور بگیره، نخوت بگیره، خیال میکنه چی میدانه. علومی هست که اسمش رو در حوزه ها و دانشگاه ها نشنیدن، علومی هست اسم اون علوم رو نشنیدن تا چه برسه بدن حقیقتش چیه، ولی اونا دیگه توی کتابا و توی این به اصطلاح جزء مزبه ها و یه عرفا نیست.
شبی که امام متولد شد، یه
هر کسی تو عالم متولد بشه ولو تو کفر نقل و الى ایمان و اسلام. حالا این شب حالا همون شب ولادته نه همین شب آیا شامل امشام میشه نه و همون شبی که رو امام متولد شد؟
یعنی قطعا زمان ولادت حضرات معصومه علیهم السلام یک برکاتی اختصاص به همون خصوص اون شب، ممکن اون شب یک خصوصات خاصه امتیازه، ولی همیشه سالگردم که میشه همین معنا هست، چون در مثلا در رابطه به شبهای به اصطلاح قدر تکرار میشه دیگه، چون زمانتایی لذا به همون موقعی که میشه از نظر حرکت زمین به اون موقعی که میرسه باز همون برکت هست، اون برکت هست، اختصاص به همون خصوص اون شب ولادتی که در حقیقت بوده نداره. لذا شما شب ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعمال داره، مال همون ولادتی که اون سال بوده و اون سال زنی که حضرت به دنیا آمدن بوده اختصاص به اون داره؟ نه، هر سال که دور میزنه هفته ربیع همون خصوصیت داره.
این تأثیر ولادت ما از نزول قرآن بیشتره؟
از چی؟ حقیقت قرآن هنها، حقیقت قرآن، حقیقت قرآن. اصلا اینها بالاتر ثقل اکبر اهل بیتن دیگه، نه قرآن، اهل بیتن. اگه در بعض از روایات تعبیر شده تعبیر به قرآن کردن از باب ادبه، وقتی نسبت به حق تبارک چونه، لذا کلام حق را همیشه از خودشون برتر میدانن. در مقتضی عالم کثرت وقتی سخن میگن در اینجا کلام حق را میگه، لذا جبرئیل میاد میگه خداوند اینجوری فهم میدانی یا نه، چون بحث مواجهه با حق میاد، نه من نمیدانم. یعنی حضرت منتظری که جبرئیل بگه، ادب داره میکنه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ویلا من وجه خاص، اصلا جبرئیل شاگرد مکتب سلمان میشه در واقع تا که برسه به حضرت ائمه اطهار علیهم السلام. اینا ثقل اکبر ما. بله بله بله، اصلا قرآن رو شما تا حضرات نفهمید قرآن دستید نمیده، از قرآن چی میده؟ لذا اینه که محال هست شخص به معرفت خدا برسه بدون شناخت امام معصوم سلام علیه، از محالاته. روی همین حسابه که همه سلاسل اهل معرفت ولو اینکه به ظاهر خودشان رو مثلا متصنن میدانن، اما در طریقت همشون شیعه، همه منتهی میکنه به ائمه اطهار علیهم السلام، سلسله شونه. حالا کار نمی کنم سلاسل رو نمی کنم بگیم درست حالت، ولی منتهی میکنن به حضرات، یعنی معتقدن الاجماع به اینکه حضرات یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه سرآمد اهل توحید هست و ورثه ایشان هم هر کس توحید رو بخواد از ناحیه اینا هست و این رو کسی منکر نیست، حتی اهل تسنن منکر این قضیه نیستن، اونا هم همین معتقدن. پس امام معصوم سلام الله علیه وجودشون قطعا قرآن همونو بردن، قرآن است بالا نهی کردن دیگه، نگفتن آقا امیر میگم بگو قرآن منم، اونا این چه دیگه نوشته، اینی که چاپخانه چاپ میکنه این علیزاده کی جوی کی میدونه این چاپخانه چاپ کرده، این کتاب چاپخانه چاپ کرده، این بالاتر از امامه؟ یعنی همین حرف یک عاقل هم چه حرفی میزنه؟ مثلا اینها و قرآن یک حقیقتن، یک سکه، دو رو، گاهی ظاهر میشه صورت قرآن، یکم ظاهر میشه به صورت امام، جدا از هم نیستن که. لن یفترقا، افتراق نداره، یک سگه، یعنی نمیشه اصلا وقتی یکی شدن، اگر حقیقتا کسی قرآن قبول داره امام رو قبول داره، پس اونی که میگه من قرآن قبول دارم امام قبول داره، معنیش قرآن هم قبول نداره، چون یک حقیقتا، نه دوتا، دو شی نیست که بگیم یکی استقلال هم بتونیم قبول کنی یا نکنی، اون قبول کنی یا نه، یک حقیقتا، یک حقیقت دیگه جدا نمیشه، جدایی نداره، یکی. نه اینم نمیشه، اینم نمیشه، کی میتونه بگه که واقعا امام رو قبول داره ولی قرآن رو قبول نداره؟ کی هست؟ یه نفر شنیدی اینم باز نمیشه، اینم گفتنی نیست، این حرف هم غلطه، همونجور که اون حرف غلطه اینم غلطه. معنی ده این هست قرآن و امام یکی، یک حقیقته، قرآن و امام یک حقیقته. بسم الله الرحمن الرحیم. آه نه حالا ما میخوایم، نه هر چی نگه دارن ما نگهشون میداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب درس و بس همش بره آخرش بره همینه دیگه، یعنی ما احکام میخوایم ان اجتهادین یاد بگیریم که بعد چی؟ بعد به کار ببریم، بعد برسیم تازه به طریقت و شناخت امام معصوم سلام الله علیه. یعنی شریعت مقدمه برای طریقت دیگه، بعد منتهی میشه به حقیقت که معرفت پروردگار عالم. اگر بخواید از باب سلسله و راه معمولی پیش برید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و حسن معمولین و صلی الله علی محمد من الان الى لقاء یوم الدین. عجیب فرمایش مرحوم سیدم هست بحث ما. خوشا به حال اونایی که تشرف دارن. عبارتی مرحوم سید رضوان الله علیه در رابطه با فرمایشات شیخ انصاری دارن، اون عبارت اینه، می فرماید انه على فرض اتحاد الحقیقه یکفی فی الاشکال التعدد الفردی.
اشکال دیگه
بچه‌ها جواب شد. قلطور عرض نکردم. بله میگیم حالا. اشکالی دیروز بود و اون این که لزوم و جواز از احکام ملک نمیشود باشد. چرا؟ چون ملک خصوصیتی اگه درش باشد، خصوصیت ذاتیه اگر باشد نیست، و پس بنابرای منتهی میشد به خصوصیت عرضی. درست بود. ولی اشکال این است که شما اگر این لزوم و جواز را از احکام سبب دانستید، چه مقتضای خصوصیت ذاتیه سبب باشد یا مقتضای خصوصیت عرضیه سبب. چون در سبب عرض کردیم می شود خصوصیت ذاتیه منشأ اختلاف در حکم باشد و می شود منشأ اختلاف در حکم خصوصیت عرضیه باشد. اما بالاخره منتهی می شود به اختلاف در مسبب. چرا؟ چون اسباب اگر مختلف بودن نمی شود به لحاظ اختلاف و به لحاظ مباینتی که بینشان هست اثر واحد و مشترک داشته باشند. پس اگر اگر اسباب مختلفند، قهرن آثار اونها هم مختلف خواهد شد. پس از این ناحیه ما می توانیم کشف بکنیم که بگیم به صورت این که اختلاف در سبب منشأ بشود برای اختلاف در مسبب. و لذا تصریح دارن به این که اختلاف علت خودش کفایت میکند که برهان باشد برای کشف اختلاف در معلول. و شما تحاشی داشتین تا الان از این که لزوم و جواز را از آثار ملک بدانید و از احکام ملک بدانید، اما بالاخره منتهی میشود به احکام ملک، یعنی با یک واسطه. البته شما ابتداعا میگین مربوط به آثار، به اسباب است، اما اسباب چون اختلاف دارن آثارشان هم باید مختلف باشد، پس این احکام برای اثر هم به واسطه سبب خواهد بود، یعنی با یک واسطه این لزوم و جواز از احکام ملک میشود. فیزن یعود الاشکال، که اگر ملک حقیقت واحده است چگونه میشود این حقیقت واحده گاهی محکوم به لزوم بشود و گاهی محکوم به جواز. جوابی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه از این اشکال دادن این است که اختلاف سبب قبول داریم کاشف قطعی است از اختلاف مسبب. چرا تعبیر به کاشف قطعی می کنن؟ برای خاطر اینکه سبب علت است و معلول رشح علت است. اگر علت مختلف شدن، متعدد شدن و مختلف، قهرن معلول هم باید متعدد باشن و مختلف. ولیکن اختلاف سبب آیا کشف از این می کند که سبب به اون جهت اختلاف منشأ شدن برای اثر؟ در اسباب به عنوان موعد که ما نهنفی دیگه بالاتر از این نیست، چون در تکوینیات اسبابی که هست جنبه موعدیت دارد، مفیز وجود نیستن. چون موعدن می شود برای یک مستعد چند تا موعد در نظر گرفت و اینها جهت مشترکم بینشان می شود قائل شد، کما اینکه جهت امتیازم دارن. خب اثنینیت لازمش اختلاف در جهتی از جهات هست و الا معنا ندارد بگیم آقا دوتا شدن دلیل برای اینکه جهت امتیازم هست بینشان، اما جهت اشتراک چی؟ در اشتراک هم می شود داشته باشن. خب چه بعدی دارد که اسباب ولو اینکه مختلفند اما جهت مشترکی در اسباب باشد و این مسبب منتسب باشد به اون جهت مشترکی در اسباب. اینجا آیا بازم اختلاف اسباب یک شفا از اختلاف مسببات؟ خیر، این دیگه نمیتونید در اینجا بگید. درست است اسباب مختلفند، اما اگر من جهت جامعه و به جهت اون وحدتی که دارن اگر منشأیت پیدا کردن برای مسبب واحد، اینجا اختلاف اسباب لا یک شفا از اختلاف مسببات و لا یبعد این که ملک بگیم از همین قبیل باشد. اگر ملک حقیقت واحد است به صورت این میگیم، اگر اسباب متعددی برای ملک ماهیت واحد است ذکر شده است، این کاشف از این است که پس بنابراین در اسباب یک جهت جامعه‌ای و یک وجه مشترکی وجود دارد که به لحاظ اون وجه مشترک اونها سببیت پیدا کردن برای این مسبب واحد. بله، جهت واحده میشه. خب پس برمیگردد به یک امر عرضی، لزوم و جواز خارج از حقیقت سبب میشود، کما که خارج از حقیقت مسبب بود. لذا برمیگرده به امور عرضی. اگر به امور عرضی برگشت، بنابراین استصحاب شخص سبب هیچ اشکالی نداره، کما که استصحاب شخص مسبب هم هیچ اشکالی نخواهد داشت. بنابراین استصحاب شخصی بلا مانع خواهد بود. نه تنها استصحاب جامع و کلی جایز است، استصحاب شخص هم بنابراین جایز خواهد بود. در ادامه بس عبارتی را از مرحوم سید نقل می‌فرمایند که می‌فرمایند این دیگه خیلی جای تعجب هست. مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب در ادامه فرمایش هست، طبق حاشیه که بنده داشت صفحه 81 هست، در اونجا در ادامه بیان می‌فرمایند که انهو علی فرض اتحاد الحقیقه یک فی فل اشکال التعدد الفردی کما فی مثال الحیوان المردد بین زید و عمر فی الدار اذا کان قاطعا به خروج اهل حمل معین. میگه در استصحاب شخصی شما بر فرض یک جهت وحدت و جامعی درست کنید، باز اشکال به حال خودش باقی است. چرا؟ میفرمایند در مورد استصحاب کلی که امرش دائر باشد بین احد الفرده اینه که یکی از اونها مقتوع الارتفاع است و دیگری مشکوک الحدوث. حیوانی در این اتاق بوده است، نمیدانیم زید بود، حیوان ناطق یعنی نه زید بود یا عمر. ما یقین داریم زید از اتاق خارج شده است، میتونیم استصحاب بقای وجود عمر رو بکنیم؟ خب عمر مشکوک الحدوث بود از اول، میدونیم یکی از زید یا عمر داخل این اتاق شدن و عمر یقینا از اتاق خارج شد. حالا عمر قبل از آنی که من یقین به ورود احد الفردین پیدا کنم بود و خارج شد که الان زید باشد، یا نه اصلا اون کسی که در اتاق بود هیچ کس نبود، همون یکی بود که من یقین پیدا کردم که یا زید است یا عمر؟ نگید آقا چرا شک کرد، چون وقتی یقین پیدا کرد که یکی از این دو نفری که مشکوک از ورود اونها، باز معنا ندارد بگی شک. میگه ما شک از این جهت است که قبل از این که این یقین عهده ما باشد شاید اون دیگری در اتاق بود، این منشأ شک شده است. خب در اینجا استصحاب فرد میشود کرد؟ نه، نمیشه استصحاب فرد کرد. در ما نحنفی هم همینطوره، در ما نحنفی هم استصحاب شخص امکان ندارد، برای خاطر اینکه شخص ملکی که حاصل شده بود از ناحیه معاتات، ما نمیدانیم اون ملک لازم بود یا ملک جائز. قبل از اونم که ملکی نبود، اگر ملک جائز بود مثل زیدی است که خارج شده از اتاق، یقین داریم که به رجوع مالک از بین رفته است. اگر ملک لازم باشد مشکوک الحدوث، استصحاب فرد چگونه ما بتونیم استصحاب بکنیم؟ این اشکالی است که مرحوم سید دارن، میگن ما نحنفی از قبیله استصحاب کلی است که منشأ او کلی عبارت باشد از احد الفردینی که یکیش مشکوک الحدوث است و دیگریش مشکوک مقتوع الارتفاع. مانعنفی هم همینجور می شود، یکی از اینا که ملکیت لازمه باشد مشکوک الحدوث است و دیگری که عبارت باشد از ملک لازم مشکوک الحدوث و دیگری که ملکیت جائزه باشد مقتوع الارتفاع است. یقین داریم با رجوع مالک از بین رفته است. اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به فرمایش سید دارن این است که ما گفتیم آقا اولا چند تا نکته، یکی این که ملک از نظر ماهیت نوعی اختلاف ندارد، یعنی ملک در مورد ملک جائز و ملک در مورد ملک لازم یک حقیقت است و این حقیقت واحد بودن ملک خیلی جاها به درد میخورد. آقا اینو داشته باشید، مثل قضیه نکاح یادتان هست که عرض کرده بودم که گفتم در منقطع و دوام ماهیت نکاح حقیقت واحده است و لذا با ذکر نکردن مدت که بعضی قائل بودن به بطلان عقد، گفتیم نه عقد باطل نیست، عقد صحیحه، ینقلب دائم، انقلاب هم نیست اصلا، یقع و دائما، انقلاب هم نیست که بگین آقا انقلاب معنا ندارد، انقلاب نیست اصلا. روایت هم داشتیم در اینجا هم همینجور، آقا حقیقت ملک در لازم و جائز یک چیز است، اگر به اصطلاح یک چیز شد خب این خیلی در مانع حنفی به درد میخورد. حاضا اولا از نظر رتبه هم مرتبه ملک در لزوم و جواز باز با هم فرقی ندارد، در خصوصیت زائد بر حقیقت هم هر دو با هم مشترکن، یعنی همون گونه که ملک لازم خصوصیتی دارد زائد بر ماهیت ملک، ملک جائز هم خصوصیتی دارد زائد بر ماهیت ملک، پس در خصوصیت زائد داشتن هم تفاوتی بین هما نیست، لذا متیقن در ما نحنفی شخص ملک است به جمیع جهات تعین. یعنی چی به جمیع جهات تعین؟ یعنی در حقیقت نوعیش فرق ندارد، در رتبه وجودیش باز فرقی ندارد، در اینکه خصوصیت زائده دارد باز فرقی با هم ندارد، لذا چنین ملکی با این نحوه از خصوصیت متیقن است برای ما بعد از آنی که معاتات واقع شد و معاتات را مملک می دانستیم. از نظر سبب هم ما شک نداریم، چرا؟ چون در محل بحث ما نمیدانیم که آقا نمیدانیم آیا معاتات بود بیع او یا بیع با ایجاب و قبول لفظی بود، نه میدانیم که بیعی که واقع شد بیع معاتاتی است، لذا میفهمون حتی از نظر سبب هم برای ما ابهامی نیست، پس ما نه در مسبب ابهام داریم از نظر ماهیت و از نظر خصوصیات ماهیت و نه در سبب ابهامی داریم که سبب عبارت است از نفس معاتات. شک ما در چیست؟ شک ما در این است که حکم شارع به این ملکی که حقیقت او برای ما معلوم است، سبب او هم برای ما مشخص است، نمیدانیم شارع هل حکمه بکونی ملکن لازما یا ملکن جائزا، ما در حکم شارع تردید داریم، اگر شارع حکم به لزوم کرده باشد رجوع مالک اول فایده‌ای ندارد و لغو است، اگر حکم به جواز کرده باشد رجوع مالک اول مؤثر هست. پس ببینین با تحلیل ببینین شک ما در چیست؟ در سبب ملک از خیر، در خود ملک از خیر، در خصوصیات ذاتیه ملک از خیر، در خصوصیت عرضی او که عبارت باشد از حکم شارع به لزوم یا جواز، در این ما شک داریم. پس ما نحنوفی نظیر این است که ما میدانیم آقای زید در دار داخل شد، اما در بقاء زید و خروج زید از دار در این شک داریم. خب بقاء و خروج امریز خارج از ماهیت زید، پس در سبب دخول زید در دار شک نداریم، میدونی به هر جهتی بود زید داخل دار شده است، فرض کن برای تعام، در دخول زید در دار و اینکه اون شخص زیدم بوده است که داخل در دار شده است، در ایناش تردید نداریم، در اینجا شخص ملکم برای ما واضح است، ملک حاصل از نوع معاتات است، اما خروج و بقا که امری زائد از ماهیت زید، این برای ما مشکوک است، در اینجا جواز و لزوم که دو امر خارج از ماهیت ملکن و خارج از ماهیت سبب ملکن، این برای ما مشکوک است، عیناً اینجور می شود. این نهایت چیزی است که در توجیه فرمایش شیخ انصاری رضوان تا اینجا مرحوم محقق اصفهانی بیان کردند، اشکالاتی که مرحوم سید و برخی دیگر از بزرگان بر شیخ انصاری داشتن تمام اون اشکالات رو جواب دادن و اما خود مرحوم محقق اصفهانی بر فرمایشات شیخ انصاری اشکال دارن که اشکالشون انشاءالله فردا بیاری. خدا صلی الله علی محمد و آله.